رحمان رحیم، سوالاتی که برادران نوشتن جواب عرض میکنم که مقدارش هم داره روز به روز زیادتر میشه. نوشتن شنیده شده که احسان طبری آزاد شده است و مشغول فعالیت به نفع جمهوری اسلامی است. سوال اینجاست که اینها آزاد شدند و طرفداران آنها اعدام شدند. علت این کار چیست؟ آیا آزادی اینها با مسئله افغانستان چطور قابل تصور است؟ چون ایران با قاطعیت از مجاهدین افغانی طرفداری می کند و حال اینکه اینها دشمن سرسخت مجاهدین هستند. خب این مسموعات اکثرا نمیتونه صحت داشته باشه و ضمناً این شخص اصولاً چرا آزاد بشه تا فعالیت بکنه؟ فعالیت این فرد میتونه فعالیت نوشتنی باشه یا فعالیت فکری باشه که در هر دو حال اگر هم در زندان باشه و تمایل به استفاده از وجودش باشه، در اونجا میتونن امکانات وسیع براش فراهم بکنن و ازش بهره بگیرن. لزومی به آزاد کردنش نیست. و به طور کلی همین توجه مردم به آزاد شدن یک چنین افرادی خودش از نظر تبلیغاتی به ضرر حکومت هست. لذا بنده تصور نمی کنم یک همچین اتفاقی افتاده باشه. و اگر واقعا خب منفعل و توبه کرده و قصد فعالیت تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی داره، اشکالی نیست استفاده کردن از این گونه افراد، ولی البته نه آزاد کردنشون، بلکه بهره گیری از این افراد در همون دورانی که در زندان هستند به نظر من اصله. و راجع به مجاهدین افغانی هم که فرمودن، خب اون یک دید دیگری رو مطرح میکنه. ممکنه خیلی ها هم طرفداران حکومت جمهوری اسلامی باشن ولی با عمل مجاهدین افغانی مخالفت داشته باشن، یا حتی مخالف جمهوری اسلامی باشن ولی با عمل مجاهدین افغانی موافقت داشته باشن. اینها هیچ کدوم دلیل نمیشه که وقتی آدم با یک جریان، با یک حکومت یا یک ایدئولوژی موافقت داره، با تمام حواشی و فرعیات منتسب به اون جریان هم موافقت داشته باشه. ممکنه با بعضی مسائلش مخالف باشه و حالت عنادآمیز هم البته نباید منتسب کرد به این گونه افراد. من در مقام دفاع از این شخص نیستم، ولی لزومی نداره که حتما اگر هم بخواد فعالیت به نفع جمهوری اسلامی بکنه وادارش کنیم که به نفع مجاهدین افغانی هم صحبت بکنه. چرا ایران نفت خود را می فروشد در صورتی که در دهات ها اصلا نفت وجود ندارد؟ البته نه روستاهای نزدیک شهرستانها و استانها، بلکه روستاهایی که خیلی دور دستن و حتی با آتش زندگی میکنن و نفت نیست چراغهای خود را روشن کنند. ایران نفت خود را کمتر بفروشد تا به دهاتها هم برسد. خب آخه برادر بدونن که نفتی که ما میفروشیم نفت خامه، نفت تصفیه شده نیست که. اون نفت به درد مصرف نمیخوره، اون نفت میره در پالایشگاه ها، بعد تبدیل به محصولات نفتی انواع و اقسام تبدیل میشه و بعد مورد استفاده قرار میگیره. گرفتاری کشور ما الان کمبود نفت نیست، کمبود پالایشگاهه، کمبود تولیدات نفتیه. ظرفیت های موجود در پالایشگاه ها قادر به جوابگویی نیاز مردم نیست. وگرنه اون نفتی که از زمین استخراج میشه به هیچ وجه قابلیت مصرف نداره، یه چیز لجن سیاه متعفنیه که این باید بره مراحل تصفیه رو بگذرونه تا تبدیل به فراورده های مورد استفاده بشه. و ضمناً این رو خدمتتون عرض کنم که مهمترین مرکز تولید کننده نفت چراغ در ایران پالایشگاه آبادان بود و از موقعی که این پالایشگاه از کار افتاد بعد از جریان جنگ، کمبود بنزین و نفت در کشور خودنمایی کرد. لذا تا ایران پالایشگاه‌های مورد نیاز رو نتونه تأسیس بکنه و ظرفیت پالایشگاه‌ها رو به حد نیاز کشور نرسونه، مطمئناً این کمبود ادامه خواهد داشت و هیچ ارتباطی هم به فروختن نفت نداره. باز نوشتن: چرا ایران نفت را ارزان نمی فروشد؟ زیرا اگر نفت را ارزان بفروشد کالاها و قیمت آنها کمتر می شود و زندگی هم بهتر و آسانتر می شود و هرچه قیمت نفت بالا برود جنس و کالا هم بالا می رود. مثلا 100 تومان الان هیچ ارزشی ندارد و یک بسته استکان نمی شود. خب این مسئله اولا به گران و ارزان فروختن نفت ارتباط نداره، این مسئله مستقیما برمیگرده به جریان تورمی که در جهان وجود داره و به طور روزافزونی این تورم در حال افزایش و این تورم اثر میگذاره در روی کالاهایی که از خارج وارد میشه و حتی اگر کالا به صورت مستقیم هم وارد نشه، مواد اولیه ساختن اون کالا از خارج وارد بشه، باز این تورم روی اون کالا اثر میذاره. لذا ارتباطی به مسئله نفت نداره، چون اونطوری که محاسبه شده نفت ارزانترین وسیله سوخت رو فعلا در دنیا تشکیل میده. یعنی دنیای صنعتی هر وسیله دیگری رو بخواد به عنوان جانشین نفت اختیار بکنه باید بیش از اون مقداری که برای نفت میپردازه پول بده و باز طبق محاسباتی انجام شده بهایی که در محاسبات برای تعیین قیمت تمام شده کالاها انجام میگیره شاید حدود 5% قیمت نفت و مواد سوختی باشه که برای تولید این کالاها به مصرف رسیده، بقیه نتیجه تورم کشورهای صنعتی، نتیجه سودجویی اونها و نتیجه مخارج بیدلیل و ریخت و پاشهای حکومت هاست، نتیجه تبلیغات سرسام‌آور و پولهای هنگفتی که برای فروش تولیداتشون مصرف میکنن و نتیجه بازاریابی ها، شرکت های عظیم، مخارج گزاف پرداخت حقوق و سیستم های بازاریابی و تبلیغاتی که کلن قیمت یک کالا رو تعیین میکنه. وگرنه اون نفت ما هر چقدر گرون باشه 5% الی 10% قیمت کالا ارتباط به مواد سوختی پیدا میکنه، لذا مربوط نیست اصلا. نفت حتی اگر ارزان هم بشه قیمت کالاها مطمئناً پایین نخواهد اومد، چون این مسئله یک بار تجربه شده. در جریان افزایش قیمت نفت در سال 1973 که ناگهان بهای نفت از حدود بشکه‌ای 2 دلار و اندی به بشکه 11 دلار و 65 سنت رسید، تا حدود 1 الی 2 سال این قیمت همچنان دوام داشت. بعد از اون به دلیل پر شدن انبارهای ذخیره نفت در دنیا و نخریدن نفت، قیمت نفت سقوط کرد تا یه حدی اومد پایین، ولی همه دیدند که این سقوط قیمت نفت اصلاً روی کالاهای تولید شده در کشورهای غربی اثر نگذاشت. حالا کالا به جای خود، حتی قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اروپا و آمریکا پایین نیامد. و این شکایتی بود که مردم غربی داشتن و میگفتن وقتی شما قیمت نفت رفت بالا، قیمت بنزین رو افزایش دادید. حالا که قیمت نفت اومده پایین، چرا قیمت بنزین رو پایین نمیاری؟ پس یک بار ثابت شد که حتی قیمت نفت کاهش هم پیدا بکنه، هیچ اثری در روی کاهش قیمت کالاهای تولیدی غرب نخواهد داشت. نوشتن در تحلیل‌های خودتان فرمودید که نازیسم دست پرورده غربی‌ها بود برای محو کمونیسم، ولی قضیه برعکس در آمد. آیا احتمال نمی‌دهید که به وجود آوردن یک حکومت اسلامی در منطقه طبق فکر آمریکایی‌ها برای از بین بردن اسرائیل بوده؟ چون در حال حاضر اسرائیل خطری برای آمریکا می‌باشد. در اینکه اسرائیل خطری برای آمریکا هست شکی وجود نداره، ولی این خطر خطر خارجی نیست، خطر داخلیه، خطریه که در بطن خود آمریکاست، از بیرون نجوشیده. کمونیسم یک خطری بود از بیرون جوشیده و آمریکا رو تهدید میکرد، که آمریکا هیتلری به وجود آورد و با تصور اینکه هیتلر و نازیسم میتونه در مقابل نفوذ کمونیسم به داخل آمریکا بیسته، اون جریان رو به وجود آورد. ولی اسرائیل قبوله که خطر برای جامعه آمریکا، ولی این خطری در بطن خود آمریکا. اگر آمریکا بخواد اسرائیل رو نابود بکنه، یعنی خودش رو نابود کرده. قدرت آمریکا چیه؟ زور و پول. پول آمریکاست که در دنیا حتی زور رو به وجود آورده برای آمریکا. اگر این پول از آمریکا گرفته بشه، این ثروت سرشار گرفته بشه، دیگه آمریکایی وجود نداره. و این پول و این ثروت سرشار دست یهودیای آمریکاست. یعنی آمریکا بخواد با اسرائیل و یهودیت و صهیونیسم مبارزه بکنه، اون رو از بین ببره، یعنی خودش رو از بین برده. پس این خطریه که در بطن خودشه، درست مثل کسی که یک ناراحتی قلبی داره، خطر دائم تهدیدش میکنه و چنگ میندازه قلب خودش رو در بیاره، خودش هم از بین میره. پس باید با این خطر بسازه، مدارا بکنه و حد اکثر سعی داشته باش که با یک روش مسالمت‌آمیزی بایش کنار بیاد. لذا این فکر به نظر من خیلی ساده لوحانه است که ما تصور بکنیم آمریکا برای از بین بردن اسرائیل جو اسلامی رو در منطقه تحریک کرده. و فکر بکنیم که این جریان از پیشتر راهی شده است و به خاطر نجات آمریکا از شر اسرائیل طراحی شده، در حالی که عرض کردم این وضعیه که اگر واقعا آمریکا در صدد اجراش بوده، جز یک نقشه احمقانه نمیشه نام بشه، در حالی که حقیقت هم اینه که چنین چیزی نبود. کشتی‌هایی از کشورهای مرتجع کمک رسانی می‌کنند به عراق و این کشتی‌ها را ایران توقیف می‌کند. آیا این کار صحیح است؟ آیا مخالف قانون بین‌المللی نیست؟ در قوانین بین‌المللی جنگ، خیر، این کار صحیحه و به هیچ وجه مغایر قوانین بین المللی در مورد مناطق جنگی نیست. هر کشوری وقتی در حال جنگ به سر میبره میتونه محدوده ای رو تعیین بکنه و در اون محدوده تمام کشتی ها، زیر دریایی ها، حتی هواپیماهایی که عبور میکنن توقیف بکنه. چنان که در جریان جنگ جهانی دوم هم این مسائل همواره وجود داشت و هر کشوری به خودش اجازه میداد کشتی‌هایی که به طرف کشور دشمنش حرکت میکنن توقیف بکنه و محمولشون رو بازرسی بکنه یا تخلیه بکنه. این کار از نظر قوانین بین المللی زمان جنگ به هیچ وجه اشکالی نداره، همطور که میبینید در سازمانهای بین المللی و اونهایی که به ظاهر بایستی قانونی رفتار بکنن هیچ عکس العملی علیه این اقدام ایران انجام نمیگیره. شما حتی یک مورد ندیدید که یه سازمان بین المللی قانونی حرفی علیه این اقدام ایران بزنه. البته تبلیغات میشه، حرف زیاد گفته میشه، ولی از نظر قانونی هیچ اقدامی صورت نمیگیره و این خودش دلیل بر اینه که این اقدام ایران جنبه قانونی داره. به عقیده شما یا این نظریه درست است که دو ابرقدرت یعنی آمریکا و شوروی دنیا را بین خود تقسیم نمودن به طوری که اگر یکی از اینها بنا به عللی کشوری که زیر سلطه اوست در جایی از دست بدهد، آن کشور تحت سلطه ابرقدرت دیگر در می آید؟ این مسئله درست بود، الان 100% صحیح نیست و چندان مصداقی نداره. من یک بار عرض کردم رأیی که در سازمان ملل متحد علیه ایران داده شد خودش بهترین گواه همین مسئله است که کشورهای مختلف دنیا الان مثل گذشته 100% زیر سلطه دو ابرقدرت قرار ندارند. حاکمیت ملی تا حد زیادی شروع به خودنمایی کرده. حکومت‌ها هر چقدر هم که وابسته باشن، نوکر صفت باشن، از ترس افکار عمومی جرأت ابراز این سرسپردگی و دوستی رو به خودشون نمیدن. شما ببینید نمونه که الان ما در مصر داریم بهترین گواه مدعا. آقای حسنی مبارک شکی نیست که جزء حکام سرسپرده آمریکاست، یعنی موجودیت و حکومت خودش رو مدیون حمایت آمریکاست، ولی همین شخص در مصاحبه ها اعلام میکنه که من به هیچ وجه زیر بار حرف آمریکا نمیرم. این از ترس افکار عمومیه. بنابراین این مثل درست بود ولی الان چندان صحیح نیست. نه اینکه 100% صحیح نباشه، تا حدودی صحت داره و اون حالت تقسیم دنیا به طور 100% بین دو ابرقدرت الان نمیتونه 100% واقعیت داشته باشه. در مورد ماهیت مجلس اعلای عراق و هدف از تشکیل آن توضیح دهید. یکی از اقدامات بسیار جالب حکومت جمهوری اسلامی ایران همین تشویق مبارزان عراقی و فراهم آوردن زمینه تأسیس یک چنین مجلسی برای هماهنگی نیروهای پراکنده مبارز عراقی است. این یک نوع دولت در تبعید حساب میشه و سوابق زیادی هم داره. اولین بار هم نیست که ما انجام دادیم، یعنی در جریان جنگ جهانی دوم، چه قبل از اون و چه بعد از اون، موارد مشابه زیاد بوده که حکومتی تحت اشغال قرار میگیره، در کشوری نهضت‌های آزادی بخش به وجود میاد و چون در داخل کشور امکانات فعالیت وجود نداره، یه عده از مبارزین میرن در خارج کشور و اونجا تشکیلاتی به راه میندازن و در حکم دولت در تبعید میشن و بسته به قدرتشون و فعالیت و عمل کردشون میتونن تا به اون حد برسن که حتی بعضی از کشورهای دنیا اینها رو رسما بشناسن و با ایشون مراودات سیاسی حتی برقرار بکنه. نمونه هاش رو ما زیاد داریم. بنابراین کار بسیار ارزنده انجام گرفته، ولی دلیل عمدش فقط یک چیزه و اون نداشتن رهبری واحد در بین مبارزین عراقی. اگر در بین مبارزین عراقی رهبری واحد وجود داشت و احیانا اگر آقای محمد باقر صدر به شهادت نرسیده بود، من نمیتونم الان 100% قضاوت بکنم، ولی اون طوری که مشهوده ایشون اون توان رهبری رو به حد کفایت داشت. اگر ایشون زنده بود احتمالا ممکن بود لزومی به برقراری چنین مجلسی نباشه، چون نفوذ و قدرت رهبری واحد میتونه تمام اینها رو زیر بال و پر خودش بگیر. ولی چون رهبری واحد وجود نداشت و احتمال فراوانی برای پراکندگی نیروهای مبارز میرفت و هر کدوم تحت تأثیر یک جریانی قرار بگیرن، احیانا صحبتهایی بکنن که به ضرر همدیگه تمام بشه، پس لازم بود که اینها دوچار اینها رو به صورت هماهنگ و تحت فرماندهی واحد در بیارن تا حداقل انسجامی پیدا بکنه. این فلسفه‌شه و ماهیتشه و هدف از تشکیلش. نظرتون در مورد مطالب کتاب نقد بر مطهری افشاگر توطئه درباره شیخ فضل الله چیست؟ آیا آن مطالب صحت دارد یا نه؟ نمیدونم این کتاب برادران خوندن یا نه. آقای به نام اشکوری نوشته علیه کتاب دیگری که آقای منذر نوشته بود راجع به دکتر شریعتی و استاد مطهری. آقای اشکوری تو این کتاب خب دیدگاه خودش رو بیان کرده، به نظر من قسمتی از دیدگاهی که بیان کرده صحیحه، قسمتی هم غلط. ولی یک نکته اساسی رو در مورد شیخ فضل الله ایشون در نظر نگرفته. اصلا علت جدا شدن شیخ فضل الله نوری از مشروط خواهان فقط یک چیز بود. موقعی که مشروط خواهان رفتن به قول معروف از دیگ پلوی سفارت انگلیس خوردن، شیخ فضل الله از مشروط خواهان برید، یعنی مشکوک شد به این حرکت که این چه حرکتیه که سفارت انگلیس مشروط خواهان رو پناه میده، براشون دیگهای پلو بار میکنه. حتی تعریف میکردن از چند روز قبلش حدود 150 مسترا ساخته بود تو سفارت انگلیس و می گفت ما بایستی پذیرای جمعیت کثیری باشیم و دائم اینها رو ضبط و ربط می کرد و براشون وسایل رفاهی رو فراهم می آورد تا در دوره تحسن در سفارت انگلیس بهشون بد نگذره. این رو که آقای شیخ فضل الله نوری دید مشکوک شد به این جریان و کنار کشید. این نکته رو آقای اشکوری توجه نکرده در کتابش و صرفا همون ظاهر قضیه که چرا آقای شیخ فضل الله نوری با این حرکت اصیل مردمی مخالفت کرد رو اهمیت داده و در کتاب تاخته به شیخ فضل الله نوری. عرض کردم قسمتیش درسته حرفها، قسمتیش غلط و این هیچ راهی برای قضاوت نداره جز این که برادرانی که دوست دارن افراد و شخصیت‌های تاریخی رو بشناسن صرفاً به مطالعه یک کتاب بسنده نکنن. هر آنچه که درباره شیخ فضل الله نوری انتشار یافته بخونن، این کتاب رو هم بخونن، بعد بنشینن به قضاوت تا شخصیت واقعی شیخ فضل الله نوری رو بفهمن. البته نظر من اینه که شیخ فضل الله نوری شخصیتی بسیار قابل احترامه، اهمیت فراوانی داره در تاریخ مشروطیت ایران اقدامات ایشون، ولی اشکال بزرگ آقای شیخ فضل الله نوری اینه که راجع به سیاست‌های خارجی مطالعاتی نداشت و این اشکال بزرگیه که میشه به ایشون گرفت و به سبب همین ناآگاهی نسبت به سیاست‌های خارجی داخل و سیاست داخلی رو خوب میشناخت، ولی چون نسبت به سیاست‌های خارجی ناآگاه بود این گونه قضاوت کرد و سبب شد که دربارش این گونه قضاوت، در حالی که اگر آگاهی داشت شاید قضاوت‌های تاریخی راجع به ایشون واقعا شکل دیگری پیدا می‌کرد. نظر جناب عالی در مورد موضع‌گیری جدید بعضی از علما من جمله آقای روحانی در قبال آیت الله منتظری چیست؟ والا بنده نظری ندارم، نظر ایشون به هر حال سنجیده و ارزیابی کرده اطراف خودش رو و هوادارانش رو به هر حال حرفی زده. ولی یه چیزی میخوام بگم، یکی از گرفتاری‌های بزرگی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومد و منشأ اکثر تبلیغات علیه ما شد صحبت‌های همین آقای روحانی در اوایل انقلاب بود. شاید فراموش کرده باشین ایشون اوایل انقلاب بلند شد و گفت بحرین مال ماست و ما باید بریم بحرین رو بگیریم، و این بزرگترین مستمسک به دست آمریکا داد که حرف ای رو بزرگ کردن تمام منطقه خلیج فارس و گفتم ببینید آقایون، اینهایی که در ایران روی کار اومدن توسعه طلبن، اینها میخوان بیان همه شما رو بگیرن و زیر پرچم خودشون در بیارن. حالا من کار ندارم به راست یا دروغ بودن تبلیغات، حربه تبلیغاتی بزرگی به دست آمریکا داد و این اگر فرض بگیریم که سوء نیت نبوده در گفتن یک چنین حرفی، حسن نیت وجود داشته، صداقت وجود داشته، فرض میکنیم، باید گفت که ایشون آدم ساده لوحیه، تحت تأثیر تبلیغات اطرافیان قرار میگیره، کاری نداره. چند تا آدم خبره در امور تبلیغاتی مأمور میشن میرن خدمت این گونه آقایون، صبح تا شب بیخ گوششون میخونن و تحریکشون میکنن و اینها هم به این تصور که دارن خدمتی انجام میدن حرفی میزنن و نتیجه حربه تبلیغاتی میدن به دست دشمن. بعد نوشتن محکوم کردن این قبیل افراد وسیله تظاهرات چگونه است؟ به نظر من اصلا صحیح نیست، چون باز فرض بر این بگیریم که این گونه افراد رنج میکشن از مطرح نبودن، شما با این کارتون اونها رو مطرح میکنید، چون بعضی از افراد دوست دارن که مطرح باشن، حالا چه منفی چه مثبت، با این کارها مطرح میشه. سومین سوال، درست است که صدام استفتایی از آقای خویی گرفته که در طی حکومتش مرتکب هیچ ظلمی نشده و ایشان صدام را تایید کردن؟ من یاد اعلامیه‌ای میفتم که در زمان بختیار از طرف آقای قومی صادر شده بود، حاج آقا حسین قومی در مشهد، که حتی توی سربازخونه ها من شاهد بودم این اعلامیه رو جلوی سربازا میخوندن که آقای قومی حضرت صاحب رو به خواب دیده و حضرت صاحب زمان فرمودن که اگر شاه از ایران بره ایران از دست خواهد رفت، و ایشون همطور که فکر میکرده چرتش برده خروج شاه از ایرانو بگیر که ایشون بلند شده و فرمان داده و این اعلامیه بود که ساخته شد. خب حالا بعید نیست که اعلامیه های صدام هم از این تیپ اعلامیه های ساختگی باشه، یعنی معمولا قاعده بر اینه میگردن افرادی رو، علمایی رو که زیاد از نظر سیاسی قدرت نفوذ بین مردم ندارن، صرفاً جنبه مذهبیشون مطرحه پیدا میکنن، مسائلی رو به اینها منتسب میکنن تا بهره برداری سیاسی بکنن. باز نمونه جالبترش ماجرایی که سر آقای شریعت مداری درست کردن در تبریز در 19 فروردین 57 بعد از اون قیام معروف تبریز. اگر یادتون باشه یک روز با خبر شدیم که حدود 300 هزار نفر از مردم تبریز جمع شدند جلوی در میدان بلدیه و به نفع شاه دارن تظاهرات میکنن. باور نکردنی بود این حرکت. چطور مردمی که حدود 2 ماه قبلش اون قیام عظیم رو علیه شاه انجام دادن به این شکل جمع بشن و به نفع شاه شعار بدن؟ بعد معلوم شد که از اون وجهه شریعت مداری در بین مردم آذربایجان استفاده شده، اعلامیه هایی درست شده که روز فلان آقای شریعت مداری میاد تبریز تا با جمشید آموزگار نخست وزیر در جلوی مردم صحبت بکنه. خب بیشترم تو روستاها. بله خواهش میکنم برادران کمی تشریف بیارن تو. و مردم هم اومدن اون روز، خبر نداشتن از ماجرا، گفتن خب مسئله مهمی که آقای شریعت مداری اومده میاد به تبریز و با آموزگار صحبت میکنه. خب در اون میدان و اون صحنه بالا یه آدم عبا عمامه‌ای که معلوم نبود کی از گذاشتن اونجا ایستاده بود، حالا عینکی هم زده بود، قیافش هم شاید شبیه درست کرده بودن، آموزگار و جعفریان و بقیه صحبتاشونو کردن، یه عده از مزدوران ساواک هم این جلو فریاد به نفع شاه شعار میدادن، تلویزیون هم نشون میداد. دیگه از تک تک مردم هم نمیپرسیدن که شما چه شعاری دارین میدین یا اصلا شعار میدید یا نمیدید. مردم هم منتظر که آقای شریعت مداری بالاخره چه خواهد گفت. تا آخرم اینا رو معطل کردن و آقای شریعت مداری که به اصطلاح بدلش بود حرفی نزد و جلسه تموم شد. بهره برداری تبلیغاتی صورت گرفت، تلویزیون ها و رادیو ها پخش کردن ماجرا رو. البته بعد مردم ریختن و بسیاری جاها رو تخریب کردن از عصبانیات و از این کلاهی که سرشون رفته بود، ولی رژیم استفاده تبلیغاتی رو کرده. عرض کنم که اون اولا اعلامیه بود پسر آقای خویی تو لندن منتشر کرد. هیچ معلوم نیست که واقعیت داشته باشه، هیچ معلوم نیست. میدونید پسر آقای خویی یا پسر آقای قومی یا پسر شریعت مداری یا پسر بعضی دیگران، گفتارش هیچ دلیل نمیشه که 100% از جانب ابوی باشه و ممکنه چیز از خودشون حتی بسازن مسائل رو بگن. به برادران بگویید که کتاب مبانی جغرافیای اقتصادی سال سوم اقتصاد توضیحاتی در زمینه غلات و شرکت‌های نفتی و در مورد 7 خواهران نفتی به طور کامل و جدول بندی شده توضیح داده. اگر برادران بگیرند و مطالعه بکنند اطلاعات بیشتری خواهند داشت. من ندیدم البته این کتاب، اگر برادری که اینو نوشتن دارن به من لطف کنن یه نگاهی بکنم بد نیست. و چشم من میبینم خدمت، اگر باشه خب اشکال نداره میتونید مطالعه بکنید. مبانی جغرافیای اقتصادی سال سوم آموزش متوسطه عمومی. کشورهای جهان سوم کدامند و به چه علت؟ جهان سوم که البته ما هممون استعمال میکنیم، و دلیلش هم اکثرا نمیدونیم، برخواسته از یکی از تئوری‌های ماو تسه‌تونگ رهبر انقلاب چین. او جهان رو به 3 قسمت تقسیم کرد. قسمت جهان اول رو جهان امپریالیزم لقب داد که اسم دیگر بود جهان ابرقدرت ها، آمریکا و شوروی رو در این محدوده گذاشت و گفت آمریکا امپریالیسم، شوروی سوسیال امپریالیسم. ما لغت سوسیال امپریالیسم هم مصرف میکنیم بدون اینکه واقعا اطلاع داشته باشیم از کجا ریشه گرفته. ماو این لغت رو به کار برد. جهان دوم یا جهان بینابینی شامل کشورهای اروپایی، کانادا و ژاپن که واسطه هستند بین کشورهای امپریالیستی و دیگر کشورها، و سرانجام جهان سوم که شامل کلیه کشورهای تحت ظلم و ستم استعمار و کشورهای در حال توسعه و خود چینه. چین هم جز کشورهای جهان سوم قلمداد شده طبق این تئوری ماو، و چین رو رهبر کشورهای جهان سوم معرفی کرد. این ماجرا برمیگرده به تئوری ماو و البته اکثرا هم مصرف میکنن بدون که ریشه این اصطلاح رو بدونن از کجاست، و افرادی هم که واردن به کسانی که این لغت رو مصرف میکنن معمولا اتهام ماویست بودن میچسبونن، و البته حقیقت رو بخواید درسته، برای اینکه فقط پیروان ماو هستن که یک چین لغتی رو باید مصرف کنن، ولی چون جا افتاده در جهان حتی کشورهای غربی هم مصرف میکنند، لذا به صورت یک کاربرد عام پیدا کرده. به نظر من اشکالی هم نداره مصرف کردنش. مبناش دو چیز بود، یکی این که ضدیت و دشمنی خودش رو با شوروی آشکار بکنه و بگه شوروی برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه حامی کشورهای محروم و ستم دیده نیست، بلکه خودش یک ابرقدرت استعمارگر شده، حالت امپریالیستی پیدا کرده. یکی این، و دوم این که خودش رو یعنی چین رو رهبر کشورهای تحت ستم و تحت استعمار قلمداد بکنه. این دست به این تقسیم بندی زد، این هدف اصلیش. رو سیاست بود، یعنی روی مشی سیاسیش بود. نه، جهان سوم فرق میکنه با حکومت سوم. ما حرف جهان رو داریم میزنیم. بله حکومت سوم حرف شما قبوله، ولی ما درباره جهان سوم داریم صحبت. این خیلی تفاوت داره با اون. ما ایران مثلا خط سوم هم داریم، ولی به ارتباطی به جهان سوم نداره. با توجه به نظرتان راجع به مسئله آزادی که دامنه آن را وسیع می‌دانید، چه مقدار حد و مرز برای آن می‌شناسید و در عمل چگونه قابل پیاده شدن است؟ این دو تا سواله. چگونه قابل پیاده شدن است؟ به نظر من یه راه بیشتر نداره. اون که فرهنگ مردم رو باید پیشرفت داد. تا مردمی فرهنگشون توسعه پیدا نکرده باشه نمیتونن معنای آزادی رو درک بکنن، یا اگر آزادی بهشون داده شد بتونن استفاده بکنن. این چگونه پیاده شدنش؟ هیچ راهی نداره. شما اگر به یه گله گوسفند آزادی بدید، اینا هر کدوم فرار میکنن میرن یه گوشه گم میشن و گرگ پارشون میکنه. پس به گوسفند نمیشه آزادی داد. گوسفند باید مهار بشه، باید یه سگ بالا سرش باشه تا نتونه گم بشه، تا به گیر گرگ نیفت. باید فرهنگ جامعه بره بالا، و این راه های گوناگونی داره بالا بردن فرهنگ جامعه که الان از بحث ما خارج. و اما برای آزادی یا هر مسئله غیر مادی نمیشه حد و مرز تعیین کرد، بگیم تا اینجا آزادیه، از این به بعد دیگه آزادی نیست. حتی راجب مسائل مادی هم نمیشه حد و مرز به نظر من تعیین کرد. شما ببینید راجب مالکیت یه مسئله مادی، میتونی حد و مرز تعیین بکنی، بگین کسی تا 2 میلیون ثروت داره مثلا جز طبقه متوسط، از 2 میلیون به بالا جز طبقه مستکبره، نمیتونی تعیین بکنی. و به همین جهت آزادی هم که یک مسئله غیر مادیه، به هیچ وجه قابل مشخص کردن حد و مرز درش وجود نداره. و این مسئله یه که بایستی به مرور و همراه با بالا رفتن فرهنگ جامعه، البته فرهنگ هم خودش متشکل از خیلی مسائله، حل بشه. هدف سفر صدام به شوروی را چگونه می‌بینید؟ آیا بر پراکنده کردن اذهان عمومی است یا برای روحیه سربازان خود؟ صدام الان وضعی پیدا کرده که دیگه از بی‌آبرویی نمی‌ترسه. یعنی اهمیت براش نداره که مردم دنیا چه درباره‌اش فکر می‌کنن یا مردم خود کشور عراق درباره‌اش چه نوع قضاوتی دارن. کار او از این مراحل گذشته. لذا این گونه افراد، اونهایی که دیگه از بی‌آبرویی نمی‌ترسند، اونهایی که دیگه وجه و حیثیت برای خودشون مطرح نیست، افراد فوق‌العاده خطرناکی میشن. نباید اینها رو دست کم گرفت، برای که احتمال داره دست به شنیع‌ترین کارهای دنیا بزنه. نمونهش ببینید، مثلا به هواپیمای نخست وزیر ترکیه هم حمله میکنه، هیچ مهم نیست براش که چی درباره‌اش قضاوت میکنه. و اگر واقعا یه موشکی داشته باشه که بمب اتمی سوارش کنه و تمام ایران رو از بین ببره، میکنه این کار، هیچ اهمیت نداره براش. لذا این گونه افراد خیلی خطرناک میشن و بایستی در روابط با اینها یه مقداری دست به عصا رفت. البته خودمون عرض نمی کنم، کشورهای دیگر میگم. این خطر صدام باعث میشه کشورهای دیگه در مقابل اینها دست به عصا رفتن، چون به هر روی این صحبتهایی با اون کشورها قبلا داشته، مسائل محرمانهی بینشون به وجود اومده که این شخص بی‌حیثیت و فردی که اصلا دیگه حرمتی برای حفظ روابط قائل نیست، هر لحظه ممکنه اونا رو هم بی‌آبرو بکنه یا حتی دروغ بگه، اعلام بکنه تو تلویزیون که بله من سال گذشته که آقای فرض فهمید برژنف با من ملاقات داشت، به من فلان حرف رو زد. حالا مطلب هم ممکنه واقعا صحت نداشته باشه، آبروی حکومت شوروی یا هر حکومت دیگری رو به هر شکلی در دنیا بریز. بنابراین این گونه افراد هم خیلی وحشتناک میشن، بایستی ازشون ترسید، و همین که برای در فشار گذاشتن افراد خیلی قدرت پیدا میکنن. حالا این در فشار گذاشتن عرض کردم یا تبلیغات دروغینه یا گفتن حقایق. حتی چون طبیعیه که صدام مثلا با آمریکایی ها در طول این 5-6 ساله جنگ صحبت هایی داشته، خب این میتونه آمریکا رو تهدید بکنه، حتی ممکنه مدارکی داشته باشه و بگه مدارک رو من علنی میکنم، خب آبروریزی میشه برای آمریکایی ها، ناچارن حرفاشو گوش بکنه. وقتی که میگه من میخوام بیام به مسکو، شوروی جرأت نمیکنه بگه آقا نیا، میگه خیلی خب بفرم، برای اینکه اگر جلوشو بگیره ممکن این اعمالی رو انجام بده که یک رسوایی عظیم برای شوروی در جهان به وجود بیاره. شوروی که با عراق قرارداد نظامی داره و ناچار او رو از لحاظ اسلحه تامین بکنه. اگر صدام در پشت تلویزیون بغداد یا در خبرگزاری عراق اعلام بکنه که شوروی علارغم قرارداد نظامی به ما اسلحه نداد، ما رو در تنگنا گذاشت و خلاف تمام پیمانهایی که با ما بسته بود رفتار کرد، خب شما فکر میکنید کشور دیگه حاضر بشه با شوروی قرارداد نظامی امضا بکنه؟ اون وجه از دست میره، پس ناچار گوش بکنه. البته خب میاد به شوروی حرفاشو میزنه، حتی تهدیداتشو میکنه و اونا با یک حرکات دیپلماتیک خیلی نرم ملایم یه صحبتهایی میکنن که اونو زیاد ناراضی نکنن و ضمناً از نظر مسائل بین المللی هم اونقدر خطاکار شناخته نشه. الان میرسونه. شما فکر میکنید الان مگه اسلحه نمیرسونه؟ رفتن صدام به شوروی برای گرفتن اسلحه نبوده، برای گرفتن سلاحایی بوده که بتونه ایرانو با موشک ویران بکنه. اون رو شوروی نمیده برای که تعهدی راجع به اون سلاحا نداره، او رو از زیرش فرار میکنه. وگرنه کسی درباره این که شوروی دشمن ما هست یا نیست بحثی نداره. نه تنها شوروی، عراق، ببخشید، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه دشمن ما هستن. منتها این دوتا قدرت چون از همه بیشتر قدرت دارند، دشمنیشون هم با ما سنگین تره. وگرنه تمام کشورهای دنیا و حتی من عرض کردم اون دوستایی هم که با ما لاف دوستی میزنن، اونها هم دشمن ما هستن. اون دو نسبتشون فرق. به تهدید آمریکا فکر نمی‌کنم. به تحریک آمریکا. بله. بله به تحریک، درست. حالا ببینید بحث ما طولانی میشه. چیکار بکنیم به عقیده شما؟ صدام در ابتدای کار بله تحریک شد، ولی وقتی به مهلکه افتاد فهمید که دیگه راه به جایی نداره و در شرف نابودیه، دیگه خود صدام شد. یعنی اونا برای چی الان صدام رو تحریک کنن؟ به ادامه جنگ؟ نه، اونها که الان واقعا راضی هستن به صلح. ولی صدام الان به نظر من واقعا خودش، و اگر هم تحریک بشه راجب مسائل دیگری یک تحریک میشه، خودش الان تصمیم گیرنده و من باز معتقدم که او داره تحریک میکنه کشورهای دیگر رو. واقعا ممکنه شوروی الان پشیمان شده باشه از این کار و در محاسبات خودش به این نتیجه رسیده باشه که اگر این حمله صورت نمیگرفت به ایران، ما میتونستیم ضربات مهلکتری به ایران بزنیم، و این حمله باعث شد که هم ارتش ایران، هم سپاه ایران، هم بسیج ایران چنون قدرتی پیدا بکنه که واقعا برای ما وحشتناک. ممکن الان پشیمون شده باشن، ولی صدام دیگه دست بردار نیست و او تهدید میکنه اگر ندید من فلان کار رو میکنم. بهترین مثال اینه که حمله میکنه به کشتی های کشورهای آمریکایی، اروپایی و حامیان اونها، و اونها صداشون در نمیاد. چرا در نمیاد؟ برای که تهدیدشون میکنه. او باجگیر شده الان، تبدیل به یک سگ درنده شده که همه ازش میترسن، حتی صاحب خودش. سگی که هار بشه خب صاحبش هم ازش فرار میکنه. مطمئنن سر هم بندی کرده دیگه، یعنی بله بله قربان و بسیار خوب و آقا رو رد کرده رفت. خود آقای هاشمی رفسنجانی هم گفتن در اون خطبه دو هفته پیش که شوروی به ما محرمانه اطلاع داده که ما هیچ کدوم از حرفای صدام رو قبول نکردیم. این خودش بهترین دلیل. آخرین؟ در آخر کار؟ والا من به عقیده بنده جز کشتن و نابود کردن این گونه افراد راهی نمیمونه برای عبار قدرت. منتها صدام هم که به نظر من نباید اونقدر احمق باشه که این مسئله رو ندونه. او چنان دیواری در اطراف خودش به وجود آورده، دیوار امنیتی بسیار مستحکم، و ضمن اون هر اون کسی که احتمال میداد ممکنه ابرقدرت ها به جای او برگزینن به عنوان حاکم عراق، همه رو کشته، از بین برده و هیچ عنصری رو نگذاشته که احتمال داشته باشه بتونه جانشینش بشه. اونم تمام این محاسبات رو میکنه، بچه که نیست، واقعا فکر میکنه که بایستی چه راهی رو انتخاب کنه. او در مسئله جنگ عراق با ایران بله به بنبست رسیدن، نه در مسائل دیگه، در ماجرای این جنگ به بنبست رسیدن واقعا. خب نتیجه بنبست به هر حال یه راهی باید پیدا بکنن دیگه، در نمیمونن که، یعنی تسلیم نمیشن. شما وقتی در یک بنبستی قرار بگیرید که راه به جایی نداشته باشید و ببینید یک عده مهاجم دارن میان به قصد کشتن شما، نمیمونید اونجا، با چنگ و دندانم شده یک سوراخی در دیواری پیدا میکنید و فرار میکنید. بشر خاصیتش همینه، در نمیمونه، یعنی تسلیم نمیشه، تا اون حدی که در توانش هست کوشش میکنه. در یکی از جوابهایتان مطلبی به این مضمون فرمودید که برای اطلاع بر مسائل سیاسی ما میبایست به طور جداگانه علوم سیاسی را کسب کنیم و داشتن اطلاعات مذهبی تقریبا در این رابطه، یعنی اطلاع بر سیاست، بی تأثیر است. حال سوال بنده این است که آیا حضرت امام و افراد دیگر از علما دارای مطالعات وسیع و عمیق سیاسی هستند؟ توضیح بیشتر این که آیا مثلا امام به اندازه یک فرد سیاسی در احزاب و گروه ها و غیره دارای مطالعه بوده و هست یا نه؟ نظرات امام و دیگران عوامل دیگری دارد یا نه؟ من فکر نمی کنم هیچگاه گفته باشم برای اطلاع بر مسائل سیاسی داشتن اطلاعات مذهبی به درد نمی خوره. من فکر نمی کنم چه حرفی زده باشم، بلکه معتقدم داشتن اطلاعات مذهبی رنگ و جلای بیشتری به اطلاعات سیاسی ما میده. لازم نیست 100% داشته باشیم، ولی اگر داشته باشیم مفیده برامون. درست مثل یک طبیبی میمونه که بتونه خوب سخن بگه تا یک طبیبی که لکنت زبان داشته باشه. اون طبیب دارای لکنت زبانم میتونه کار انجام بده، مریض معالجه بکنه، ولی اون طبیبی که سخنگوی خوبیه بسیار میتونه از طریق گفتار نفوذ بکنه رو مریضش. اطمینان داشته باشید که 100% طبیب موفق و مطب پر رونقی خواهد داشت. یک کسی که در به دنبال علوم سیاسی اگر اطلاعات مذهبی داشته باشه، بسیار برای کاری که میخواد صورت بده مفیده و رنگ و جلای بیشتری به گفتارش و نفوذ کلامش خواهد داد. همینو بخوام بگم، اجازه بدید من همینو دنبالش بخواستم عرض کنم. اگر فراموش نکرده باشید در بحثی که ما 2 سال پیش راجع به روش تحلیل سیاسی داشتیم این مسائل عنوان شد، گفتیم که راجع به تحلیلگری سیاسی بایستی اول علوم سیاسی رو خون، بعد ورزیدگی پیدا کرد و رسید به اون هنر تحلیلگری، هم علم و هم فن و هم هنر رو پیدا کرد. بعد عرض کردم که این ممکنه باعث یأس بسیاری از برادران بشه، بگن خب ما که علومش نخوندیم، فنش هم که انجام ندادیم، چه کار بکنیم؟ مگه نمیگن همه باید مغز سیاسی داشته باشن، همه راجع به مسائل سیاسی صاحب عقیده باشن؟ ما که 99% اجتماع که این درس ها رو نخوندن، پس چه کار باید کرد؟ بعد همونجا عرض کردم که علوم سیاسی برخلاف تمام علوم دنیا یه حالت استثنایی هم داره و اون ممکنه به صورت بارقه یک جرقه در وجود افراد یک خودنمایی بکنه. در چه صورتی؟ در مواجهه با مظالم حکومت ها، در بررسی علل بدبختی جامعه و در رودررویی با نهضت ها و قیام ها. این 3 حالت ممکنه ناگهان جرقه‌ای بزنه در وجود افراد و اینها رو به سوی مسائل سیاسی بکشونه و اون هنر تحلیلگری رو در ذهن و مغز اینها پدید بیاره. اون وقت اگر یک چنین آدمی که این جرقه در مغزش درخشید بره دنبال کسب فن و علم سیاست، تبدیل به تحلیلگری میره میشه که 100 تا درس خونده دانشگاه در رشته علوم سیاسی هم به پاش نمیرسه. افرادی که ما میشناسیم به خصوص حضرت امام اینگونه دارای مغز سیاسی شدن. یعنی این مرد از اون اول که شما تحقیق بکنین درباره افکارش میبینین چه زجری کشیده از این محرومیت های اجتماع، از این حرکاتی که به وسیله حکومت ها برای کوبیدن اسلام چه مستقیم و چه غیر مستقیم صورت گرفت. شما نطقایشون و برنامه هایشون رو مطالعه بکنین از همون اول کار ببینید دقیقا لمس میکنین. یعنی پس این شخص یکی از کسانی بوده که با اون رنجی که کشیده اون جرقه در مغزش درخشیده و خب طبیعی رفته دنبالش، مطالعه کرده، بررسی کرده، تاریخ خونده، تحقیقات عمل آورده و به اینجا رسید. البته ما بعد معنوی و روحانیشو در نظر نمیگیریم، فرض میکنیم یه شخص عادی عادی به این شکل در اومده و بقیه افراد همینطور. تمام این سران حکومت که شما میبینید و مطمئنید که نه دانشگاه علوم سیاسی دیدن، نه درسی در این باره خوندن، این گونه دارای بینش سیاسی هستن، همه این تیپ افراده. همین آقای هاشمی رفسنجانی مطمئن باشید اونقدر که مطالعه سیاست کرده مطالعه طلبگی نکرده، برای اینکه بیچاره همش تو زندان بود، همش گرفتار فرار و گریز از دست حکومت نظامی و ساواک بود. این گرفتاری هایی که برای این شخص به وجود اومده اینو به اجبار کشونده سمت مطالعه و تحقیق و دارای یک بینش سیاسی شد. پس به این ترتیب اولا بنده چنون حرفی نزدم و در ثانی این رو میگم که به این شکل میشه دارای مغز سیاسی شد و تحلیل کرد و اوضاع رو سنجید و بینش سیاسی پیدا کرد. و سومین مسئله همانا اطلاعات مذهبی داشتن علاوه بر رنگ و جلایی که به اطلاعات سیاسی ما میده یک استحکام رأی هم برای ما به وجود میاره. باز در همون بحث تحلیلگری سیاسی عرض کردم یه تحلیلگر مثل یک نقاشی میمونه که یک مدل رو گذاشته و از روش داره ترسیم میکنه، بایستی زوایای مختلفی رو ببینه تا بتونه این مدل رو واقعا مثل حالت طبیعی روی صفحه کاغذ بیاره. کسی که اطلاعات مذهبی داره، ایمان و عقیده محکم داره، مثل آدمیه که اومده بالا یه زاویه از بالا هم داره، یعنی بعد بیشتری به اون بینشش میده. اون نقاشی که ترسیم میکنه از اون مدل بسیار به طبیعت نزدیکتره. این زاویه آسمانی فقط همون پایه‌های اعتقادی میخواد، معلومات مذهبی میخواد. اگر کسی نداشته باشه زاویه‌اش زمینیه، دور مدل میچرخه، همه جوانبش بررسی میکنه و احیانا ممکنه یه حالت طبیعی هم نقاشی بکنه، مطابق واقعیت تحلیل بکنه، ولی چون یک زاویه رو کم داره احتمال خطاش هم هست. آدم با اعتقاد هر چقدر اعتقادش عمیق‌تر باشه این زاویه‌اش دقیق‌تره و بهتر میتونه مسائل رو ببینه. برادر محترم، شما در بسیاری از موارد پیرامون مسائل اسلامی که جنبه تخصصی دارد اظهار نظر میکنید، مثلا در مورد صحت و سقم بعضی از احادیث، و یا اینکه فکر میکنم در اسلام ملاک نیت است و چیزهای از این قبیل که هر کدام جای بحث دارد، و خلاصه اگر فتح باب شد ما هم در مورد گاو و گوسفند نظر خواهیم داد. به قول اسپانیا چه بهتر. اصلا هدف همینه که شما اظهار نظر بکنید راجع به مسائل مهندسی، راجع به مسائل پزشکی، راجع به مسائل سیاسی، راجع به مسائل اقتصادی، راجع به گاو و گوسفند. برادرانی که در روستاها میرن اطمینان داشته باشن. اگر راجع به مسائل بمب اتم و استراتژی جنگ و ساختمان کشتی و هواپیما و زیر دریای چیزی ندونن ضرر نکردن، ولی اگر راجع به گاو و گوسفند هیچی ندونن ضرر کردن. برای که اون دهاتی زندگیش همون مزرعهش و گاو و گوسفندش. اگه شما دوتا راهنمایی بتونین بهش بکنید و او احساس بکنه که این راهنمایی شما مفیده، ببینید چقدر فرد ارزنده‌ای براش خواهید بود. و هر وعظ و خطابه‌ای از نظر مذهبی براش انجام بدید، دیگه کوچکترین شکی به دل راه نخواهد داد و تمامش رو دقیقا خواهد پذیرفت. این طبیعیه، بایستی شما به چنین صورتی در بیاد. بله؟ مگه هر کسی مجبوره یه رشته تخصصی فقط داشته باشه؟ نه، راجع به همین مطلب عرض کنم. میگن وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی؟ یعنی آقایون طلبه ها از مسائل دانشگاهی سر در بیارن اظهار نظر بکنن، آقایون دانشجو هم از مسائل حوزه‌ای. وگرنه وحدت به نظر من معنی دیگه ای نداره. یعنی چه وحدت؟ مثلا چیکار بکنن؟ لباساشون با هم عوض کنن؟ وحدت یعنی تفکراتشون با هم قاطی کنن. اون چیزی که اون میفهمه این بفهمه، اون چیزی که این میفهمه اون بفهمه. اینو میگن وحدت. و ضمناً هم راجع به مسائل تخصصی عرض کنم، این رو بدونید در دنیا، این حرف من نیست، حرف پاستوره، دانشمند معروف فرانسوی، میگه کارهای مهم دنیا رو کسانی انجام دادن که رشته تخصصیشون اون نبود. نمونش خودش، یه شیمیدان بود، بزرگترین کشفیات در عالم طب کرد. شما فکر میکنید مثلا آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا درس سیاست خونده؟ نه، یه بادوم زمینی فروش بوده. آقای خروشچف درس سیاست خونده؟ نه، یه شاگرد سبزی فروش بود. تمام بزرگان دنیا رو شما برید دنبالش، همین تیپ آدم ها بود. اصلا مسئله تخصص مطرح نیست، مسئله اون علاقه به اون رشته است. اگر شما علاقمند به هر رشته باشید درش متخصص میشه. منتها خب در کشور ما مسائل از نظر تحصیلاتی به شکلیه که شما تعیین کننده نیستید، میرید در کنکور شرکت میکنید، علاقه به طب دارید، یه وقت میبینید دانشکده مثلا پرستاری سر در میارید. این مسائل تخصصی اون چیزی که عشق افراده، اون مطرحه، وگرنه دیپلم زیاد ملاک نباید باشه. خب عرض میکنم شما برای تخصصتون احادیث بهتون دیپلم میدن؟ پس این ما 7-8 دقیقه بیشتر نداریم، اجازه بدید من چند تا دیگه از اینا. تموم که چه عرض کنم، نه من جزوه دادم، مثل که تکثیر میکنن خدمتتون میگم. نوشتن در تحلیل سیاسی خودتان اسم اشخاص را حد امکان نیاورید، که این برای شما هم خوب است و هم دیگران، اما اسم جنایتکاران را بیاورید. در تحلیل سیاسی خودتان روی دولت یا مجلس یا هر ارگان دیگر قرار ندهید که این برای مستمعین شما ایجاد شبهه می کند و افراد کم ظرفیت قادر به تحلیل بعضی مسائل نیستند و ممکن است انحراف بعضی از اذهان بشود. ثانیاً به گفته امام، تضعیف دولت تضعیف اساس جمهوری اسلامی است. من نمیخواهم بگویم شما تضعیف دولت میکنید، نه، بلکه مسائل پشت پرده محرمانه هست که ما نمیتوانیم بدون علم نظر بدهیم. اتفاقا یکی از اتهاماتی که به بنده وارد میکنن اینه که شما چرا اینقدر کارهای دولت رو توجیه میکنید، چرا بدون دلیل طرفداری میکنی. حالا من نمیدونم من کی تضعیف کردم. من شاید تنها مثلا انتقادی که من به حکومت داشتم مسئله تبلیغات بوده و گفتم تبلیغاتشون اصلا صحیح نیست. این حرف رو مندم فقط نزدم، چند بار امام فرمودن، شاید بیش از 100 بار آقای منتظری فرمودن که تبلیغات روشش درست نیست. حرف بنده نبوده. آخه این که انتقاد نیست، این که تعریفه. به نظر بعد در تحلیل خودتان فقط رنگ مادی ندهید، بلکه مسائل معنوی و قدرت خداوند را هم در نظر بگیرید. اگر میخواهید در تحلیل سیاسی شما در حد خوب و شایسته با وضع حال تطبیق کند، باید رنگ الهی نیز داشته باشد و این آیه شاهد من است، مکرو و مکر الله و الله و شاهد دوم همین انقلاب اسلامی است که با توجه به رژیم تا دندان مسلح و فلان. ببینید به قول معروف مسئله است، میگم پیش قاضی و ملق بازی. من در خدمت آقایون نشستم، فرض رو بر این میگیرم که شما هم ایمانتون بیشتر از منه، هم اعتقاداتتون قوی تره و هم این چیزها رو بهتر از من میدونید. دیگه هر لحظه که نباید تکرار کردیم مسائل رو. یه استاد طب که میره سر دانشگاه برای دانشجوی طب میخواد درس بده، هر چقدر این کلاس اسلامی، محیط اسلامی باشه، دیگه هر لحظه نمیگه که آقا فلان آنتیبیوتیک که میاد فلان میکروب از بین ببره به حکم الهیه. یه چیزای فرضه که قبوله، دیگه هر لحظه نباید تکرار کرد. بله، اگر من در مجمعی بخوام صحبت بکنم که احساس بکنم افراد پایه‌های ایمانی قوی ندارن، سعی میکنم بیشتر مسائل رو جنبه الهی بدم، ولی در این گونه جلسات اصولا درست. بعد هم برادر نوشتن چرا ریش خودتان رو میزنید، مگر مسلمان و پیغمبر نیستید؟ این نه، خب واقعیتیه و این سنت پیغمبر نبود که ریش میگذاشت، چون ریش گذاشتن وقار و احترام خاصی برای مرد میآورد. بعضی فقها میگویند تراشیدنش حرام است، ولی در هر حال مستحب است و ثواب دارد. شما که میگویید باید با فرهنگ اقتصادی و مصرفی غرب مبارزه کرد، این خود فرهنگ غرب است. حالا اگه یکی عذر طبیعی و ناراحتی پوستی داشته باشه و نتونه این کارو بکنه، چیکار بکنه؟ معذور است دیگه. به قول من یک جایی درس میدادم، یکی از آقایون پرسید آقا شما چرا ریشتونو میزنی؟ گفتم عذر طبیعی دارم. گفت که عذر طبیعی چیه؟ گفتم از آقای هاشمی رفسنجانی بپرسی. خب پس یه سوال دیگه هم راجع به دستگاه دروغ سنج در آمریکا، این رو هم جواب عرض کنم از خدمتتون مرخص بشه، که دستگاه دروغ سنج چیست که رهبر نیکاراگو هم با اون اشاره داره. دستگاه دروغ سنج اونطوری که دربارش تبلیغ میشه نیست، دستگاهی نیست که واقعا بتونه دروغ افراد رو کشف بکنه. این بیشتر جنجال تبلیغاتیه و تشکیل شده از یک مشت الکترودها و سیمهایی که به نقاط مختلف بدن از جمله مغز وصل میکنن و عکسهای گوناگون و صداهای مختلفی رو برای اون شخص نمایش میدن یا به صدا در میارن و منحنیهایی که در مغز این ایجاد میشه ترسیم میکنن، مثل منحنیهایی که راجع به قلب و مغز در بیماری ها ترسیم میشه و اینها یک معیارهایی دارن. مثلا عکس گاو رو اگه نشون دادن باید فلان منحنی در روی مغز ترسیم بشه، یا یک آتش سوزی نشان داده شد باید این ترسیم بشه، یا یه سوالی میکنن که شما مگه مرد باشه، میگه شما زن هستید، جواب اون رو میگیرن با یک الگوهای مقایسه میکنن، شما چند سالتونه، شما تحصیلاتتون چقدره، یه مش سوالای بدیهی به این شکل، و اینا رو میارن در مقام مقایسه میگیرن با اون الگوهایی که دارن، تشخیص میدن که این آقا راست گفته یا دروغ گفته. در حالی که عده‌ای بودن داوطلب رفتن زیر این دستگاه نشستن و همه حرفایی که زدن دروغ بوده، یعنی به عنوان آزمایش، و دیدن منحنی ها ثابت کرده که اینا راست گفتن. یعنی شما اون چیزی رو که به این دستگاه ارائه میدین در حقیقت حرفتون نیست، در حقیقت هیجاناتتونه. یعنی معتقدن اگر آدم دروغ بخواد بگه اون هیجانهاش از نظر نوسانهای مغزی اضافه میشه و اون دستگاه نشون میده، در حالی که اگه شما آدمی باشید که بتونید کنترل عصبی داشته باشین، هیجانات خودتون رو کنترل بکنید، خیلی راحت میتونید به اون دستگاه دروغ بگین و اون دستگاه بگه شما راستگو هستید. و برعکس اگه آدم دستپاچه و با هول و ترسی باشین، حتی راست هم بگی اون دستگاه میگه این دروغگوه. این دستگاه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و هیچ کارایی هم به اون صورت نداره، بیشتر جنجاله، به خاطر این جوی که در آمریکا به وجود اومد و دائم جاسوس شوروی در بین مقامات میگیرند، خواستن این جو رو به یه نحوی منحرف بکنن به یه شکل دیگری که مردم از اون حالتی که چقدر واقعا حکومت بی ارزه است که در دستگاه رهبریش این همه جاسوس وجود داره تبرئه بشه. ولی این رو بدونید، شوروی اونقدر در آمریکا جاسوس داره که به گفته یکی از مقامات خودشون در حال حاضر در آمریکا 12,000 جاسوس شوروی فقط به سر میبره و اینها مشاغل بسیار عمده‌ای هم دارن و آمریکا به نظر نمیرسه که بتونه با گرفتن 10 تا 20 تا از اینا بتونه این جاسوسی شوروی رو از داخل آمریکا ریشه کن بکنه. البته این قدرت شوروی نیست، ضعف آمریکا هم نیست، فقط مربوط به وضعیت حاکم بر اجتماع آمریکاست، هیچ دلیل دیگری نداره. در حالی که اگر فرض کنیم آمریکا بسیار قوی تر از شوروی باشه، ولی محاله بتونه مثلا بیش از 100 تا جاسوس داخل شوروی داشته باشه، چون شوروی جامعه محدود بسته و یک خارجی که واردش میشه دائم تحت کنترل، به هیچ وجه حق معاشرت با اتباع روسی رو نداره، همه چیزش تحت نظره و این محدود میکنه. ولی یک روس که وارد آمریکا میشه به طور نامحدود اجازه داره با هر کسی تماس بگیره، هر جایی بره و هر منطقه رو که علاقه داره تماشا بکنه. لذا این موقعیت سبب شده که شوروی بتونه بهره گیری بکنه. پس ما اینجا جلسه رو ختم می‌کنیم و بقیه رو
نه نظر افرادی است که